وارد کشور عراق میشن زائرین، از همون نقطه صفر مرزی خدمات امداد و نجات در ادامه خدمات بهداشت و درمان در قالب موکب‌های درمانی جمعیت هلال احمر قابل ارائه هست. فقط یک نکته رو عرض بکنم، فقط در یک محدوده 40 کیلومتری پیاده روی زائرین تا کربلای معلی و نجف اشرف تقریبا نزدیک به 14 موکب درمانی برپا میشه که خب آرم و علائمش معلومه، هلال جمعیت هلال احمر مشخص هست و مردم عزیز با اون اطلاع رسانی که به صورت محیطی انجام شده میتونن به این موکب‌های درمانی مراجعه بکنن و خدمات رو دریافت کنن. یک کار ویژه‌ای در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در کشور عراق دادیم، بیمارستان‌هایی که متعلق به جمعیت هلال احمر هست و طبیعتاً ظاهری میتونن از این فرصت استفاده بکنن و خدمات درمانی دریافت کنن. کار ویژه‌ای رو که با دستور آقای دکتر کولیبند انجام شد، هماهنگی‌های با وزارت بهداشت عراق صورت گرفته، مبنی بر اینکه در بعضی از بیمارستان‌های منتخب و پرتردد زائرین ایرانی، پزشکان ایرانی بتونن طبابت بکنن و حتی اعمال جراحی رو انجام بدن. این خب یک حسنی که داره شروع درمان زائرین عزیز که نیازمند به خدمات تخصصی درمان رو هستن رو کمتر میکنه. خب این شروع زودتر باعث کاهش آرزه و آسیب به زائرین عزیز میشه و خدا رو شاکر هستیم که این فرصت فراهم شده. خاطرم که باید عرض بکنم که من خب یک سفر رو به کربلای معلا تونستم عازم بشم و به همه مردم عرض میکنم که این سفر سفری است که خود امام حسین دعوت میکنه و همه رو خودش میبره و برمیگردونه و ما هم دقیقا همین اتفاق افتاد. در سالی که اصلا شاید برنامه ریزی برای سفر نداشتیم، امام حسین طلبی به یک سفر خیلی معنوی، خیلی شاید مثلا از لحاظ زمانی ظرف مدت 48 ساعت ما تونستیم این سفر رو بریم و برگردیم و خود همین یکی از خاطرات ماندگاری هست که همیشه وقتی هر زائری میخواد بره ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این زائر عزیز به سلامتی و به سهولت بتونه این سفر رو انجام بده. که من از خواهشم از همه عزیزانی که به نحوی میتونن در دستگاه‌های دولتی خدمتی رو برای زائرین ایجاد بکنن، من به عنوان کارشناس جمعیت هلال احمر ازشون خواهش میکنم فکر بکنن در حوزه خدمتی خودشون هر کاری که میتونن برای راحتی زائر آقا عبدالله انجام بدن انجام بدن توی سیستم خودشون. بعضا شاید حالا فکرش نشده باشه یا این راهکار جدیدی، حتی مثلا اداراتی هستن که تو مسیر زائرین هستن، در ادارات رو باز بکنن بذارن این زائرین عزیز اونجا رو در کمال راحتی استراحتی داشته باشن و مجرد این حتی همین کوچکترین کار میتونه کمک کننده باشه و انشاءالله تمام این زحمات مورد نظر آقا عبدالله قرار بگیره و عنایت ویژه‌ای به همه زائرین داشته باشه.
یک اربعین با روزه هایت گریه کرده، یک اربعین با روزه هایت گریه کردم، در این سفر تنها برایت، شانه به شانه پا به پایت گریه کردم، قرآن که خواندی با صدایت، کوچه به کوچه با سرت همدرد بودم، با زخم های دخترت همدرد بودم. حسین هر جا که می رفتم حضورت باورم بود، تنها نبودم، در کنارم مادرم بود. با این که ساقی روزخانه معجرم بود، سایه تو مثل حجابی بر سرم بود. ای کاش خواهر وسعش از این بیشتر بود، اینجا برایش لااقل یک دو پسر بود. اما حسین جان ببخشید امام رضا منو، وقتی مسیر ما سر بازار افتاد حسین وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، بر روی گلهای تو رنگ خار افتاد. حسین از ترس قلب دخترت از کار افتاد. ببخشید من و امام رضا، زینب دوباره یاد آن دیوار افتاد. تازه در آن کوچه حسن با مادرم بود، اینجا ولی تنها سنان دور و برم بود. راستی گفتم سنان زیر گلویت یادم آمد.
قشنگترین بخش پیاده روی هر ساله امام سمت کربلا نشستن پای حرفا و خاطره های آدم هایی که در جهان خودشون تعریف ویژه‌ای از این عظمت و شکوه دارن. یادش بخیر مادرم همیشه میگفت باید یه گونه خاصی تو ادبیات باز بشه به نام خاطرات یک اربعینی، بس که این خاطرات شیرینن، شنیدنیان و در عین حال حیرت آور.
My name is John Shuck and I'm a Presbyterian pastor from Portland, Oregon.
من جان شاک هستم، کشیش پروتستان از پورتلند. در اکتبر سال 2018 از یکی از مقدس ترین شهرهای سیاره زمین دیدن کردم، کربلا در کشور عراق. برای شرکت در اربعین به عراق رفتیم، بزرگترین گرد همایی سالانه صلح‌آمیز انسان‌ها در جهان. به همراه حدود 50 زائر شیعه دیگه از آمریکا برای زیارت زیارتگاه‌های عراق از جمله حرم امام حسین علیه السلام حرکت کردیم. برای من این یک سفر معنوی بود. من تحت تأثیر داستان حسین و پیروان او قرار گرفتم. می‌خواستم از شجاعت او الهام بگیرم. اربعین بزرگترین گرد همایی سالانه صلح‌آمیز در جهان است که اکثر مردم آمریکا هیچ اطلاعی از آن ندارند. من هم تا قبل از سال 2018 چیزی در مورد آن نمی‌دانستم. من و جاش وقت خود را با شرکت در برنامه‌های تور گذراندیم و به مکان‌هایی از جمله کربلا، نجف، بغداد و سامرا رفتیم. البته بیش از 2.5 روز مسافتی حدود 50 مایل از نجف به کربلا را هم پیاده روی کردیم. احساسی ترین لحظه برای من زمانی بود که توانستم از میان جمعیت شبکه‌ای را که بالای قبر امام حسین علیه السلام است را لمس کنم. دستم کامل به آن نرسید. دستی دستم را گرفت و به شبکه ها رساند. به کسی که کمکم کرد نگاه کردم و ناگهان موجی از احساس مرا فرا گرفت. انگار امام حسین علیه السلام مرا صدا می زد که خودم را به حق بسپارم. من یک کشیش مسیحی هستم، اما به دلیل برخورد با امام حسین علیه السلام ایمان دوباره‌ای به تلاش عیسی و حسین علیه السلام برای عدالت و حقیقت پیدا کردم. عیسی و حسین برادرند. اگر نسل بشر بخواهد نجات پیدا کند، همه باید یکی باشیم.
محو قصه آدم ها و خاطرات و توصیفاتشون از این دنیای متفاوت و خاصیم که چشم میفته به نوید که یه گوشهی تکیه داده به یکی از این موکبای عراقی، گوشی تو گوششه و داره یه چیزی گوش میکنه از طریق تلفن همراهش. میرم جلو میگم نوید چی گوش میدی؟ میگه یه سخنرانی جالبه، کاش یکم سر و صدا کمتر بود، بلند پخش میکردم شما میشنیدید. میگم خب بفرست برام تو گوش خودم میشنوم. نوید میگه ببین به نظرم بفرستم تو گروه راهپیماییمون که بقیه هم بشنون خیلی بهتره، تلنگر میزنه به آدم واقعا. میگم خیلی خوب بفرست. میرم سمت چند تا بچه کوچیک که دارن با بضاعت اندک خودشون تو لیوانای رنگی و تا به تا شربت میریزن برا زائرا و یه لیوان از شربت نظریشون بر میدارم و میشینم یه گوشه تا ببینم که نوید چی برام فرستاده که اینجوری محوش کرده.
ما نقل داریم که وقتی فاجعه جانسوز کربلا در روز دهم محرم سال 61 اتفاق افتاد، دیگه وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و این تبهکاران ریختن برای غارت خیمگاه، دیگه به شب خورد و لذا فردای اون روز یعنی صبح روز 11 عمر سر لعنه الله لشکریان خود رو واداشت، پیکر منحوس عرض کنم کشتگان خودشون رو قصر بدن، نماز بخونن و در همون منطقه کربلا دفن کردن. این کار تا نزدیک ظهر به طول انجامید و بعد از ظهر روز 11 اسیران آل الله رو سوار بر مرکب‌های خودشون منتها بدون جهاز برای اینکه اذیت بشن اونها رو سوار کردن و پیکر مقدس شهدا رو دفن نکرده رها کردن و به سوی کوفه حرکت کردن. صبح روز 12 به کوفه میرسن و بعد از اون سخنان حماسی و تکان دهنده حضرت زینب سلام الله علیها در ورود به کوفه و بعد حضور در مجلس ابن زیاد که لعنت خدا بر او و خاندان پلید او و پدر خائن و پلید او باد، این بزرگواران رو زندان کردن. ما نقل داریم در خانه زندان کردن و محافظینی بر این بزرگواران گماشتن. از طرف دیگر در همون روز 12 ابن زیاد لعنه الله یک نامه‌ای برای یزید نوشت و شرح پیروزی خودشون رو قید کرد و توسط یک پیک بادپای این خبر رو به یزید لعنه الله به شام فرستاد. ما نقل داریم این پیک با چنان سرعتی رفت و برگشت یک هفته طول کشید، یعنی 19 ماه محرم این پیک برگشته است، 19 20 برگشته است که یزید لعنه الله دستور داده بود که اسیران و سرهای مطهر شهدا رو به سوی شام روانه کنید و ابن زیاد لعنه الله هم برای انجام این دستور مقدماتش رو فراهم کرد و حرکت داد. و ما نقل داریم، نقل تاریخی داریم که روز 2 سفر این بزرگواران وارد شام شدن، یعنی ورود اسیران آل الله روز 2 سفر بوده است. خیلی طبیعی است که 20 سفر یعنی 40 روز بعد از واقعه جانسوس کربلا به اینجا رسیده باشن، با این ملاحظه که در موقع بردن اینها به سوی شام اذیتشون میکردن توی راه، چه بسا جاهای اینها رو نگه داشتن آزار رسوندن، چون داریم دم دروازه های شهرها اذیت میکردن بعضن، ولی موقع برگشت چون با احترام دارن برمیگردن سریعتر هم رسیده باشن به کربلا. ابو ریحان بیرونی که شخصیت برجسته است میگوید در روز 40 سر مقدس امام حسین علیه السلام به پیکر ملحق شده است. ما وقتی یک چنین نقل‌های دقیقی رو داریم باید بدانیم که 40 از این حیث اهمیت پیدا کرده، لذا این بزرگواران هنگام بازگشت از شام مسیر خود رو طولانی میکنن، میآیند به کربلا، سر مقدس امام حسین علیه السلام رو به پیکر مطهر ملحق میکنن، اونجا زیارتی میکنن و لذا بعد از این کار از کربلا به سوی مدینه باز میگردن.
دارم اون سخنرانیه رو گوش میدم که با تلفن خاله زهرا صدای سخنرانی قطع میشه. سلام علیکی میکنم و خاله زهرا خواهر کوچیکه مادرمه، هر سال میگه منم میخوام بیام، بی معرفت نباش، زودتر به من بگو. و خب تقریبا هر سالی مشکلی پیش اومده و نتونسته بنده خدا همراهمون بشه. هر سالم همین حوالی به من زنگ میزنه و یک دل سیر گریه میکنه. امسال ولی صداش خیلی غمگین نیست. میگم خاله جون خوبی؟ اونقدر صداتون شفافه، اینقدر خوبه که حس میکنم همین دور و برایی. خاله جون نکنه بی خبر اومدی الان داری از این گوشه کنارای این موکه با منو نگاه میکنی میخوای دستم بندازی؟ میگه نه بابا، اونجا که نیستم، ولی حالا احوالم دست کمی از اونجا بودن نداره. میگم چطور؟ میگه خاله جان مشهدم پیش امام رضا به نیابت از آقا ابا عبدالله اومدیم مشهد، اینجا مراسم دارن، اینجا پیاده روی کردیم تا حرم. فکر میکنم سال بعد انشالله دیگه با خودت میاییم اونجا. داریم نزدیک میشیم، سال به سال نزدیکترم داریم میشیم خاله جون. و من به حال اون جامونده هایی که خودشون به هر حال میرسونن حتی با یه نیت خیر قبطه میخورم، بغزم و قورت میدم و زیارت قبول میگم و خالم بغز منو میگیره و بغز میکنه و میگه خاله جون اینجا میتی که از بهشت، درست عین اونجا. خدافظی کرده و نکرده تلفن رو قطع میکنم و محو میشم تو صدای مرحوم استاد کریم خانی و و زیر لب رو به حرم آقا ابا عبدالله زمزمه می کنم که آمدم شاه پناه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دوستان و محبین اهل بیت علیهم السلام. من علی خیور هستم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سیستان. خیلی ها توفیق دارن که انشالله خدا نصیب همه من و شماها بفرماید زیارت آقای امام حسین علیه السلام رو در روز اربعین. این توفیق نصیبشون میشه، خب تشریف میبرن. اما یه عده‌ای هم هستن که از این توفیق زیارت آقای امام حسین علیه السلام در روز اربعین جا میمانن و اینها میشن جاماندگان اربعین آقای امام حسین علیه السلام. ما در استان سیستان و بلوچستان، در سطح استان و به ویژه در شهر زاهدان، این جاماندگان اربعین رو سالیان سالی که ما اجرا میکنیم، البته با حضور همه مردم و شبکه های مردمی، گروه ها و تشکل های مردمی، از گلزار شهدا این راهپیمایی آغاز خواهد شد و تا کهف شهدا در بلوغ شهیدان، شهید حاج قاسم سلیمانی اونجا ادامه خواهد داشت و اجتماع نهایی اونجا اتفاق میفته. نکته ای که لازمه من بهش اشاره بکنم اینه که اون دینی که در این مسیر ایجاد شده با برپایی مواکب و ایستگاه های طلباتی و اون طراحی نمادین مسیر اربعین آقای امام حسین علیه السلام در کربلا و اون زیارتی که اونجا اتفاق میفته، این مسیر راه برای همه جاماندگان آقای امام حسین علیه السلام طراحی میشه و مردم براشون تداعی میشه که انگار در اون مسیر قرار دارن و با همون سبک و سیاق این مسیر رو دارن میگذرونن. از خدماتی که ارائه میشه، از مباحث و برنامه های معنوی و فرهنگی که برگزار خواهد شد و در پایان اون اجتماع بزرگ اربعینی که در مراسم اتفاق خواهد افتاد. من در لابلای مردم تو سالهای گذشته این رو احساس میکردم، کسی دست زن و بچهش رو گرفته بود، حالا کودک خردسالش رو کنار خودش داشت و در این مسیر پیاده روی میکرد. کودکی که همراه با پدر و مادر خودش بود، یه لحظه این سوال رو که پدر جان ما امروز داریم میریم به سمت حرم آقا امام حسین علیه السلام و واقعا ما در این مسیر قرار گرفتیم، این تداعی شده بود براش، این لذت بخش بود برای یه خانواده که این شکلی خدمت و نرشا در این مسیر قرار گرفته بودن. خدمت و نرشا که این مراسم جاماندگان اربعین اصلا در کل کشور حالا سالهای گذشته وجود داشته، اما به صورت محوری و اینکه یک دست این اجرا بشه در کل کشور تقریبا قدمت 5 ساله داره که این ساماندهی شد در کل کشور. ما در تهران مثلا حرم حضرت عبدالعزیز رو داشتیم، خدمتون از شهر ره در مشهد داشتیم و خیلی از استانهایی که فرض کنید ما اونجا امامزادگانی رو داشتیم این سالهای گذشته اجرا می شد، اما در کل کشور قدمت 5 ساله داره که بهانه شد ما میادگاهمون گلزار مطهر شهدای عزیز، باستان مقدس شهدای گمنام رو قرار بدیم. در استان سیستان و بلوچستان هم بیش از 5 سال این دریان داره انجام میشه. شبکه مردمی هست و کاملا مردم پای کاره. خدمات و مراسم مباحثی هم که طراحی میشه ما همون اینن جریانی که ما در کربلا از نجف تا کربلا موکب داریم، ایستگاه طلباتی داریم، اما یه تفاوت اینجا وجود داره که اونجا مثلا اتکان هست، محل استراحت هست، اینجا دیگه چون نزدیکه و مردم باز برمیگردن به منازلشون ما همون بحث پذیرایی رو داریم در مسیر راه و خدمات به این از مباحث اجتماعی که حالا اونجا اتفاق میفته، ایستگاه طلباتی هست، نهاری مثلا تدارک دیده شده، پذیرایی میان وعده‌ای تدارک دیده شده، چون از صبح تا بعد از ظهر این مردم در اون مسیر در ترددن تا اجتماع شکل میگیره. بیش از تقریبا 50 موکب رو ما سال گذشته داشتیم. امسال هم تو جلسه ای که طراحی و برنامه ریزی شده، برنامه همینه که ما تقریبا 50 موکب مردمی داشته باشیم. یه بخششون سیاه چادرهایی است که عزیزان اهل سنت به نیابت از جریان کربلا اینها در این مسیر انشاءالله سیاه چادرهاشون رو بنا خواهند کرد و عزیزان اهل سنت هم در کنار تشیع برای 40 آقای امام حسین نقش ایفا خواهند کرد. سال اولی که بحث جاماندگان 40 رو در شهر زاهدان اجرا کردیم، خاطره خیلی خوب به یاد ماندنی بود که شاید ما خیلی تو مباحث مواکب نمیتونستیم پارلنگ ورود پیدا بکنیم. یه دفعه دیدیم یه عده خانواده ها ظرفای غذا دستشون آمدن، از مردم در میان مسیر راه اینها شروع کردن به پذیرایی کردن و یک کسی داشت گریه میکرد، بعد میگفت که من نظر داشتم. مجلس آقای امام حسین علیه السلام رو یه دفعه خبر شدم که فردا یه برنامه این شکلی هست و من آمدم این نظرم رو اینجا اجرا بکنم و بعد خیلی احساس خوشحالی میکرد، میگفت حتما این توفیق الهی بود نصیبم شد و خدمت دارم میدم به زائران آقای امام حسین علیه السلام و اونجا گریه هم میکرد. البته یه شادی خاصی تو دلش قرار گرفته بود. این حضور همه جانبه مردم باعث شد که ما به عنوان خادمین مردم تو جریان 40 تشویق بشیم و برای برنامه سالهای آینده بهتر برنامه ریزی بکنیم که الحمدلله سال به سال نسبت به سال گذشته بهتر و پرشورتر و قشنگتر این برنامه طراحی شد و اجرایی شد.
تو خاطراتم در حال پرسه زدنم، صدای پدرم میپیچه تو گوشم که یه بار داشت به یه نفر که ناراحت بود که به پیاده روی 40 نرسیده میگفت پسرم، اگه دستی رو گرفتیم و قلبی رو شاد و دلی رو قرص کردیم به قولی و قراری، تردید نکن که جامونده نیستیم. و من تو این فکرم که بیعت شاید همین دستگیری ها و شادی پراکندن ها و دل قرص کردن ها.
و کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین خرده روایت هایی باشد که هر یک از جایی آغاز می شوند، همین قصه هایی که پایانشان همگی سرزمینی است در کرانه فرات. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همراهی هر ساله پیر مرد کارگر تهی دستی باشد برای چیدن آویشان وحشی از کوههای البرز و مهیا کردن دمنوشی جانفزا برای آنان که راهی شدند. کسی چه می داند؟ بیعت شاید به سادگی امیدواری مادری آرزومند اما ناتوان باشد که باد به زن چوبی قدیمیش را همراه زن همسایه می کند تا در مسیر بصره تا کربلا دمی برهد از گرمایی طاقت فرسا و گزنده. کسی چه می داند؟ بیعت شاید نگارش همین سطور باشد در پس ارادتی عظیم و پنهان شدنی به پادشاهان پیاده‌ای که در اندیشه پاک کردن مال و جان خویش هستند در مسیری که به بهشت می رسد بی تردید.
رادیو اقتصاد.
مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو سهرای دلتنگی به پهنای سهرای دلتنگی والله سیه غروبای دیدا الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدا غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو
زید و آسمان می سوخت کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند آنان نه نظامی بودند نه سرباز اما در خط مقدم بودند بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم